الحمد لله رب العالمين، وصل على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد و اللعن الدائم على اعدائهم الى يوم الدين. بله، من یه مشکلی دارم تو این کلاس. آقای عاشق محسنم امروز تذکر داد دوباره، من هم ممنون از این که تذکر دادم. من وقتی که مخاطبینم مخاطبین 0 کیلومتری هم عادی حرف میزنم میرم جلو، وقتی دیگه مخاطبین زیاد مطلبش نیدن هی تکیل دست گریخته میشه، نظم بحثم خراب شد. دست خودم نیست، یعنی وقتی نگاه میکنم میبینم مثلا آقای عاشق مثلا اینجا دیگه شعنش عجل نزید که من برم دوباره اونها رو تکرار کنم، این سبب میشه نظم بحثم به هم میریزه واقعا اینطوری. حالا این داشتیم من نظر علیه استقلالن میگفتیم، هی کوچه پس کوچه تو حرفا باز شد رفت شد. یه بار یادآوری میکنم دوباره، گفتیم که مراد این عبارت و عبارات این چنینی ما تو مسئله در واقع اصول فقه محور، نه اصول کلام محور، یعنی اصول با نگاه کلامی، نه این عبارت ها تو این فضاست و این نگرشه. عرض کردم هم خدمت شما که ما توی اصول بعد از آقای آخون خیلی جنبه های کلامی علم اصول برای ما پررنگ شد، خیلی جنبه های ملاکات مباحث برای ما پررنگ شد و این مسیر رفت تا رسید به مسئله فلسفه علم اصول و فلسفه فقه و این فضایی که البته اونا مزایای دیگه هم دارن، لیکن این خودش یه برشه است. اصلا برش های دیگه هم مسئله میشه گفت، مثبت منفی ها رو باید با هم جمع کرد، این به منظره تحت ای فلسفه فقه یا فلسفه اصول نیست، این یکی از موهناته. حالا باید قایت ها رو معلوم کنیم، اما این سبب شد که اصول علم اصالی بشه، سبب شد اصول علم استقلالی بشه، سبب شد اصول دنباله علم کلام بشه، حل شبهات فکری و عقیدتی کنه. در حالی که تو نگاه فقه محور ما اصلا حساسیتی نسبت به جنبه‌های کلامی پیدا نمی‌کنه. عرض کردم مثلا شما مراجعه بکنید به جمع حکم باقی زنی، من این مثال رو دیروز دادم یا نه؟ گفتم این مثال رو؟ آره؟ گفتم مثلا شرح کنم میرم نیم همین معیل فرمایش. مثلا شما نگاه بکنید، ما وقتی وارد جمع حکم واقعی ظاهری میشیم، حالا خود ماها بزرگترین دغدغه‌مون چیه؟ حل مشکل مثلا تفویت مصلحت، القاء فعل مفسده، این مشکلمونه دیگه، روی حساس. بعد میگم آقا حل شد یا حل نشد، بالاخره مصلحت چی شد؟ جیب مکلف پر شد یا پر نشد؟ پر بشه میگیم مصلحت سود، میگیم تسلیم سببیت، پر نشه میگیم پس القاء فعل مفسده رو چه کار کنیم؟ بعد میریم تو این مسائل نوعیه و شخصی و همون بحثایی که میکنیم. در حالی که اگه کسی فقه محور باشه میگه که تفریط مصلحت و القاء فعل مفسده نداریم و تفصیل و مکول این رو محل نمیسه، اصلا تو اصول حساسیاتی نداریم، اصلا القاء فعل مفسده شد باش شد فقه اینه. حالا سنت یعنی امیر باید، حالا یه القاء فعل مفسده هست یا نیست، باش یا نباشه، این به چی میگه؟ اصلا هست، خب چی شد؟ نیست، چی شد؟ اگه کسی بخواد واقعا خدمت شما عارضم قد شد، اگر کسی واقعا بخواد خدمتون عارضم فقه محور نگاه کنه به مسئله، کمترین سوال و کمترین دغدغه باید برای این آدم مسئله همین القاء المفسده و تفویت مصلحت باشه. کفایه رو نگاه بکنید یا رسائل رو نگاه بکنید، یه دسته اشکالات، این دو مختصات حکم که همیشه میگم، یکی مراتب حکم، یکی مسئله مراحل فعل اختیاری، توی باب امکان تعبد به ظنون رو اگر نگاه بکنید ببینید دو دسته اشکال وجود داره. یه دسته اشکالات مراحل فعل اختیاری رو رد نظر میکنه، میگه اجتماع ارادتین متنافیان، اجتماع خب و بغض، اجتماع شوق و بغض، اجتماع کراهت و اراده، اجتماع مصلحت و مفسده فی الغرض،
اجتماع وجوب و حرمت، اجتماع حکمه متنافیان، ارادتین از این جور تعابیر که نگاه کنید کفایه همه رو آورده توی دست اشکال. یه دست اشکال میشه مصالح مفاسد، بریم اجتماع تفویت مصلحت القائف المفسده، بریم تو مراتب اوج بریم بالا. اونیش که برای اصولی مهمه تو مراتب و حکمش حیث حکمه و حیث مراحل صدور فعل اختیاریه. حیث مصالح و مفاسد و بالا دست کلامی کار من اصولی نیست. لذا آخوند، خود آخوند که مبدع رنسانسه، این اشکال رو کوتاه برگزار کرده. القائف المفسده نه نداریم، خدا حافظ. اما اجتماع ارادتین یه حلش کنیم، بگیم یکی مجهول به جعل استقلالی که به جعل طریقی، پس چون دو جنس جعلن، دو جنس ارادن، با هم اجتماع ندارن، رفته تو این وادی. دقت کنید دارم چه عرض میکنم، خانش درست از ماجرا. حالا بعضی ناخودآگاه حتی اینجایی که آخوند داره مراحل صدور فعل اختیاری کار میکنه، میبرنش تو مصالح و فاسد. حکم طریقی این چه مصلحتش فعل امره یا فعل مأموره؟ دوباره ارجاعش میده به او بحث. دقت کنید، یعنی مولوی یه مثال میخواستم بزنم. ما نباید اصول رو فرع کلام کنیم، باید فرع فقه کنیم. این طریقت السلف ماست. بعد ما خیلی مباحث و علم اصول هست که الان کار نشد، این برش میفتیم. خیلی مباحث هست ما الان تحقیقش نکنیم. یکی دیگه از توالی فاسده الان خدمت رو عرض کنم. مثلا میبینید آقا قصه عقل، آقا ما فکر میکنیم، دقت کنید میبینید الان دوباره یکی از موارد جالب، ما میگیم که عقل رو قدما بهش درست نپرداختن، کما هو شأن فی الاصول المعاصره و المتأخره. اصحاب النجف اشرف و ادامه تا معاصر، الان بحث عقل چقدر تو اصول جدی شده، یه زمانی اینطور نبود، الان این معروفه دیگه، این معروفه. در حالی که من به شما نشون میدم که نقش عقل پیش قدیمی ها حد اکثری تر بود. کسی که بلند میشه از قاعده لطف و اجماع استفاده میکنه، از کلام سقوط آزاد میکنه رو اجماع. وسط فقه علامه میگه بخاطر اینکه دوره مثلا حکم باطله. حالا تو شروطه، تو بحثای احکام شرط بخونی، خیلی جا تو فقه، تو فقه نه تو اصول، فقه فضلا از اصول اثبات حکم شرعی داره با عقل اتفاق میفته. اون موقع نمیخوام بگم کارشون درسته یا غلطه، سعلا این که دوره آورده درسته یا غلطه، یا این که از قاعده لطف استفاده، نمیخوام بگم درسته یا غلطه، میخوام بگم کاربری عقل اون روز بیشتر بوده. اما الان ما اومدیم اینقدر بحثای عقل محور به حمل اولی داریم مطرح میکنیم که براش چهار تا عقل به حمل شایع تو اصول و فقه پیدا نمیشه. یعنی خیلی نکته مهمیه که دارم عرض میکنم. متکلمین فقیه ما از عقل بیشتر استفاده میکردن، مثل شیخ طوسی و سید مرتضی و شیخ مفید علیهم الرحمه در نظام استنباطیشون تا ماها، در حالی که به ظاهر دوز عقل الان بیشتره. اینا همش مال بعد بگیم اصول چرا انتزاعی شده، اینا مال همین نگاه استقلالی به تعبیر امام که برمیگره به حیث مبادی برین و نگاه های هستی شناسانه و انسان شناسانه ما، یعنی بالا دستی. ما باید پایین دستی به اصول نگاه کنیم، ما باید پایین دستی به اصول نگاه کنیم. خیلی که حالا قبل دارم میسید ما باید شو مثل شهرت و اینا که بحث کردیم،
نه حرف درستیست. اون در صورتی که ما میخوام رو مباحثی صحبت کنیم که الان زمین فقه ماست، شماهای ما کار کردن هزار سال دو مسائل دارن کار میکنن، ما میریم میبینیم که اصلا این چیزایی که تو اصول مطرح شده اولا کاربردی واسه ما نداره، پس اصلا این اجراش رو اصول نیست، سقوط آزاد از کنار. اما اگر ما خواستیم مباحث جدیدی، موضوعات جدید فقهی که فقط از طهارت تا دیات نباشه، تمام شئون بشری انسان باشه، بازم اونجا از کجا معلوم؟ شاید اینا نیاز
بشه،
این از کجا
ملیه میشه؟ بله، عرض کنم خدمتون حرف درستیه، اما فقط شما التفات به یه نکته پیدا کنید. الان با بیماری این مسئله متولد شده. خود این شک ایجاد میکنه تو راه. ما با راه قدیمو بریم بعد نتیجه نده بعد اضافهش کنیم، حرفی نداریم.
جاش باز تو اصول میگم اگه باشه
جانم بله بله تو اصوله اشکال نداره، اما اون راهو بریم بعد ببینیم نشه، حرفی نداریم. اتفاقا بعدا اون راهو بریم میبینیم میشه، با همون راه کار تمام میشه. مگه در زمان شیخ طوسی علی الله مقامه، مگه در زمان علامه علی الله مقامه، مگه اتفاقات جدید پیش نمیومد؟ اونا با همون سنت استنباطی و طریقه معلوف میرفتن، حتی ادله منبع براش پیدا میکردن. ما امروز هنوز نرفته میگه مثلا منبعی وجود نداره. مستحضر نه معلوم نیست، این رجمه به غیبه اتفاقه، نه اینی که ما داریم میگیم، خودتونم تأیید میفرمایید. مستحضرید فرق میکنه؟ باشه، تو چی فرق میکنه تو چی فرق نمیکنه؟ اگه اعتقادی کلام تو، اعتقادی کلامی تو اینه که الا وقت بیانه و شاره، این الا وقت بیانه و شاره، نه الا بیانه و فل عقل فقط، مضاف به این که جنس مسئله خودش داره میگه عقل اینجا مبادی نداره، میگه عقل اینجا مبادی نداره. آقا الان تو فقه اقتصاد کی گفته عقل مبادی داره؟ همون طریقی معلوف رو باید بریم جلو تا رمز ارزها معلوم کنیم. میگه معادات چون با همون طریقه معلوف رفتیم جلو معلوم کردیم. حوزه هایی مثل مثلا تعلیم و تربیت، کی گفته که عقل مبادی داره بیاد بگه تو این کار بکن یا این کار نکن، کودک این کار کن، سن رشدش ای باشه، این کی گفت؟ این متغیرهای انسانی، متغیرهای جزئی، عقل کجا مدرک مصالح و مفاسدشه؟ نمیخوام الان اینو بله بله همین رو با همین شکل هست، نمیخوام الان بگم هم حس یا نیست، دارم میگم ببین حداقل استبعاد وجود داره. اگه کسی با نگاه سنتی بیاد، بعد الان ما اصلا مفروض گرفته سه استبعادی هم نیست، بعد منتج نشد. حالا ما تولید کردیم 20 سال الان داریم این روزا رو میخوریم، چی شد؟ استحضری؟ پس ما منطقشونه که با همون سیر بریم جلو. امام رضوان الله علیه داره همش اصرارش همینه، حالا جلوتر میریم بعدا میگم. امام اعتقاد داره تمام این دعواهای عنصر زمان و مکان مال موضوع شناسیه، تمام دعواها تو موضوعه، اما طریقه استنتاج الحکم همون طریقه معلوف، هیچی عوض نمیشه توش. اما ما الان طریقه معلوف هم نمیدونیم چیه. ببینید الان ما مشکل اینه که شکگرایی جو اصلا خودمون طریقه معلوف نمیدونیم چیه، لذا کسی رسائل و اصول حس میکنه. کفای و اصول فقه و اصول میدونیم، رسائل و اصول نمیدونیم. حرفایی که شیخ میزنه میگیم خیلی خیر منضبطه.
شما فرمایید اصول فقه محور اونه،
اونه زمین فقه جز مفروضات و اصول فقه محوره. چی داری دعوا میکنی؟ سهزاری دارم چه عرض میکنم؟ خب حالا این فضای کلی باشه تا خیلی سقرا برایی هست که حالا مثلا یکی دیگه از مثالا رو من بزنم، یه آخرش دیگه مثلا شما آخرش میگید که بلش کنید دیگه مثال نزنم بریم جلو فر واقعش ببونه برای جای دیگه. ولی انصاف ان انکارهم فی جانب الافراد کما ان کثرت اشتغال بعض طلبه الاصول و النظر الى الاصول استقلالا. خب این برش هم بگم، اون برش هم بگم اصول نه به ما انهو که قایتش استنباطه، به ما انهو این فراورده که تفکری 200 سال اخیر که ما بین دفتتین علم اصول، این خیلی کاربری داره تو حوزه تمدنی، حوزه تفکری و حوزه علمی بشر، این خیلی کاربری داره، اما نه کاربری برای حیث استنباط الحکم من الدلیل. اینا نباید با هم قاطی بشه. ما امروز بحث زبان و تحلیل زبان رو داریم، خیلی از مطالب و اصولی ما تو اون حوزه کاربرد داره.
اصول غیر فقهی
همین اصول، همین فراورده های تفکری این 200 سال اخیر که فقه محورم دیده نشده در حوزه‌های کلام جدید، در حوزه‌های تحلیلی زبان خیلی کاربرد داره و خیلی مفیده. و امروز اینا یه عرصه‌ای هستن که امروز بشر معاصر داره با اینا کار میکنه، علمه. و ما هم قبل از اونها یا مقارن اونها حرفایی توی حوزه زدیمه، اما غیر ملتفتن الى الاشکال الذي تولد فی حوزه الغرب. اشکال نداره، اینجا میشه اصول با نگاه اصالیش، با نگاه استقلالیش، میشه یه علمی. به عبارت دیگه اصول امروز ما مثل یه دائره المعارف شده، باید تخصصی بشه الان، با نگاه به حیث استنباط متورمه. این ورشه، این همون عاشق مهد، این ورشه که گفتم میخوام ارسا، این رو هم باید جدا کنیم. یعنی امروز باید این اصول آنالیز بشه، یه بخشش به درد استنباط میخوره، یه بخش معظمیش به درد اون عرصه های دیگر و جدید میخوره. بله اینا بعد از هم دیگه جدا بشه.
اون که مفیده وزیدمش
همینه، اما اینا بعد هم جدا بشه واقعا. بعد موقع تصالح اتفاق میفته. اون تفکری که خدمت شما عرض میکنم مرحوم مطهری داشت رضوان الله علیه، که تمام آنچه که در حوزه تمدن اسلامی تولید شده اینا مفیدن، اون نگاه خیلی مهمه. اون نگاه نمیگه این تفسیر شیعه نوشته یا سنی، میگه منبعثاً از تفکر قرآنی با کار با این آیات، این فراورده ها و محصول فکر اسلامی به وجود اومده. ببین قرآن ما برکت داشت، چقدر علم و جلو برد. ببین با این نگاه، ببین از نگاه حیث تفسیری بزرگا چرا تفسیر طبیعی میکنه قرآنو، اما از اون طرف به خاطر همین آیه جرقهی به ذهن ای آدم خورد، مطالبی به ذهنش اومده که این مطالب بعدا در حوزه فیزیولوژیک به درد خورده، الهام بخش بوده، نقطه عطف بوده. اینه من معجزات قرآن، نه اینکه تفسیر آیه به ای درسته، اما خود این ترعرع و تولد و نشأ و انتشر به برکت قرآن، به برکت تمدن اسلامی، به برکت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی مهمه قرآن. این همه در مورد شمس و قمر و زمین صحبت کرده، اینا رفتن نشستن شمس و قمر و زمین هی بهش فکر کرده، یه دفعه کره‌ای بودن زمین فهمیدن. خب به برکت قرآن فهمیده. حالا آیه اینه میگه یا نمیگه مسئلتون. کلون فی فلک یسبحون، شنید رب مدارات رو فهمید. حالا آیه داره مدارات رو میگه یا نه یه مسئله است، اما اینکه این تفکر به برکت ای آیه قبل اون موقعی که اروپا تو قرون وسطا بود به وجود اومد، این مسئله داره اخرى است. اینا باید هم جدا بشه، اینا باید هم جدا بشه. بله
اون که باز ادبیات عرب هم
همچین حسی داشت، ادبیات عرب هم همین حسی داشت. اهل عمل علیکم معلقات سبع کجا، دقائق قرآنی و فصاحت و بلاغت قرآن و آرایه های ادبی مأخوذ در قرآن، و بعدم کلمات حضرت امیر، و بعدم مسیری که تمدن زبانی عرب طی کرد. ام الدواوین توسط شاگردان و شاگردان شاگردان اهل بیت به وجود اومده، تمام شد اینا. خب پس اینم یه نکته ایه ما باید توی قسمت داشته باشیم، تمدنمون رو با دست خودمون نسوزونیم، تفکرمون رو با دست خودمون نسوزونیم. اما به توهم انه، امام نگاه سنتی شد، فقه محور داره، لذا توهم انه علم برأسه، یا و توهم ان انکار نه و توهم انه علم برز و تحصیل او کمال النفس صرف العبد في المباحث غير المحتاج اليها في الفقه لهذا التوهم. خب این في طرف التفريد والعوز بان الاشتغال بتلك المباحث يوجب تشحيز الذهن والانس بدقائق الفن غير وجيه. تو این جنبه ها رو داری میاری تو حیث استنباط، بعد میخوای براش دلیل بتراشی. امام میگه دلیل غلطه، از نقطه نظر استنباط این دلیل هیچ به درد نمیخوره. ببین اینا الان من به نظرم یه تصالح درست شد، یعنی معلوم شد هر چیزی جاش کجاست. یعنی قطعا مقام معظم رهبری حفظه الله علیه، برید شما خدمت آقا بگید آقا ما میخوایم هرمنوتیک هایدگر نقد کنیم، یکی از میراث ما تو نقد هرمنوتیک هایدگر مثلا تفکرات اصولیین متأخر ما مثل مثلا آشقادی تهرانی و مثل بحثای میرسید شریف و مثل مثلا مطالب مثلا آغازیا و اینهاست. میگه چقدر خوب. اما بگو آقا من دارم آغازیا و آشقادی تهرانی میخونم برای اینکه بعداً استنباطم درست بشه. میگه بگه بیکاری. در حدی که نیازه بخون. الان این که بالاخره وحدت در عین کسرت، کسرت در عین وحدت، وضع چه بلایی سرش میاره، چه به دردت میخوره برای استنباط. مثلا وقتی با اعتراض و تفسیر بیانی میری مشکل تو تو لغات حل میکنی. یه حرف درسته، یه حرف درسته، اما همون دقایق اگر بعدن اومدن تو دعواهایی که در مورد مشتق و الفاظ ثانیه تو بحثای تحلیلی زبان به درد ما خورن تو بحثای پوزیتویست ها، بعدن ممکن استفاده کنیم ما، چه اشکالی داره؟ خیلی خوبه. فالعاقل الزمین به نقد عمرهی لابد له من ترک صرفه فی ما لا یعنی، عمر مصرف نکن تو جایی که علکیه و پوچه و بذل جهدهی فی ما هو محتاج الی فی معاشه و معاده و اوچیه و هو نفس و مسائل علم الفقه الذي هو قانون المعاش والمعاد وطريق الوصول الى قرب الرب، طريق وصول فقه البته بعد العلم بالمعارف. اما امام دقیق داره این عبارات های چل حدیثش جای دیگه شد میگه، اول علم به معارف بعدم راه میشه فقه، راه رمالی و جفاری و علوم غنیبه و اینا نیست، راه فقه، عمل به فقه، عمل به شریعه، راه کمال اون چیزی که خودش خبر داد، نه اون چیزی که بشر از پیش خودش خبر داد. این متافیزیک میدهد اما قرب الی رب العالمین نمیدهد. فطالب العلم و السعاده بله لابد و یشتغل به علم الاصول به مقدار محتاج الی. ببین او قید محتاج الی فی الفقه بود که از اول همه علوم رو مقید کرد و هو ما یتلقف علیه الاستنباط و یترک فضول مباحث الاصول. حالا اگرم واقعا نمیتونی او یقلله کمش کن حداقل و صرف الهم کجا رفتم و صرف الهم و الوقت فی مباحث الفقه خصوصا فی ما یحتاج الیه فی عمله لیلن و نهارن. تو اگه مجتهد شدی اول برو گیلوم خود تا آب بکش بیرون. چرا فقها اول میرفتن تو عبادات؟ چون یحرم علیه تقید باید بره نماز رو خودش حل کنه. بله و منها بیزاریم برای فردا و صلی علی محمد و آل محمد. فردا